سلام، روز جمعتون بخیر باشه. من نسرین هستم و این جمعه هم میخواییم فصل هشتم از کتاب قلعه حیوانات رو بخونیم. بخونم شما گوش کنیم و اینکه چیزی به آخراش هم نمونده. خب بریم فصل هشتم از کتاب قلعه حیوانات. چند روز بعد که وحشت کشتارها تخفیف یافت، چند تایی از حیوانات به یاد آوردن یا فکر کردن که به یاد دارن که ماده ششم فرمان گفته است هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کند. و با آنکه کسی قصد طرح کردن قضیه را در حضور خوک‌ها و سگ‌ها نداشت، ولی همه احساس می کردن کشتار حیوانات منطبق با فرامین نیست. کلوئر از بنجامین خواهش کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند و وقتی بنجامین طبق معمول گفت در این قبیل امور مداخله نمی کند، به سراغ میرویل رفت. او فرمان را برایش خواند و آنچنین بود: هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی کند. به جهتی از جهات دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود. به هر حال متوجه شدن خلاف فرمان کاری صورت نگرفته، چه کاملا واضح بود کشتن خائنینی که با اسنوبال هم عهد بودن کاملا با علت است. آن سال حیوانات حتی از سال گذشته هم بیشتر کار کردن. تجدید برای آسیب بادی به خصوص با دو برابر شدن ضخامت دیوارها و تمام کردن آن در رأس موعد به علاوه کارهای عادی مزرعه عمل طاقت فرسایی بود. بعضی روزها به نظر حیوانات می رسید که با مقایسه با زمان جونز هم ساعت بیشتری کار کردن و هم بهتر تغذیه نشدن. صبح‌های یک شنبه اسکویلر از روی قطعه کاغذ درازی که با یکی از پاهای جلویش نگاه می داشت برای آنان می خواند که تولید مواد مختلف غذایی 200%، 300% و حتی 500% افزایش یافته است. حیوانات دلیلی نمی دیدند که گفتگوهای او را باور نکنند، به خصوص که آنها دیگر به طور روشن شرایط زندگی قبل از انقلاب را به خاطر نداشتند. ولی بعضی روزها دلشان میخواست ارقام کمتری به خورده آنها میدادند و غذای بیشتر. در این ایام همه دستورات به وسیله اسکویلر و یا خوک دیگری اعلان میشد. ناپلئون حتی هر دو هفته یک بار هم در مجالس دیده نمیشد. وقتی ظاهر میشد نه فقط سگها در ملازمتش بودند، بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ هم که به منزله شیپورچی بود پیشاپیش او حرکت میکرد و پیش از سخنرانی ناپلئون قوقلیقو میکرد. میگفتند ناپلئون حتی در ساختمان مزرعه هم در قسمت مجزایی از سایرین زندگی میکند و غذایش را تنها و در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق ناهارخوری بوده است میخورد و دو سگ برای خدمتگزاری در حضورش هستند. همچنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد دیگر تیر شلیک شود. ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمیشد. اسم او با عنوان رسمی رهبر ما رفیق ناپلئون برده میشد و خوک‌ها اصرار داشتند که عناوینی از قبیل پدر حیوانات، دشمن بشر، حامی گوسفندها، ناجی پرنده‌ها و امثال آن برایش بسازند. اسکویلر در نطق‌هایش اشک می‌ریخت و از دریافت ناپلئون و از خوش‌قلبی و عشق سرشار او به حیوانات، به خصوص به حیوانات محروم سایر مزارع سخن می‌راند. عادت برای این جوری شده بود که هر عمل موفقیت آمیز و هر پیش آمد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده می شد که مرغی به مرغ دیگر می گوید تحت توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون من صرف 6 روز 5 تخم کردم. و یا دو گامی که از استخر آب می نوشیدن می گفتند به مناسبت رهبری خردمندانی رفیق ناپلئون آب گوارا شده است. شعری که مینیما سروده بود و عنوانش رو رفیق ناپلئون گذاشته بود به خوبی منعکس بود. چشمان نافذت که چه خورشید آسمان، بخشنده تشعشع و گرمی است بر جهان، چون افتد به وجودم نگاه آن، نگاه آن در التهاب آیم و گویم بدین زبان، سرچشمه سعادتی و یار بیکسان، غمخوار بی پدران، حامی زنان، رفیق ناپلئون. گر ما غنوده این استبل روی کاه، گر سیر گشته اشکم ما روز و شب دوگاه، از دولت وجود تو گشته است این چنین، باور نداره در کس گو آیا گو ببین، عطا کننده کیست به ما این همه نعم، بزدود خاطر همگی را ز هم مغم، رفیق ناپلئون. گر خوب که توله ای به من عطا کند خدا، زان پیشتر که فتد راه روی پا، زان پیشتر که کشد قد به یک وجب، باشد ورا ثنای تو همواره ورد لب، گوید به یاد ندارم جز این خدا، تا جان خیشتن بنمایم رهت فدا، رفیق ناپلئون. ناپلئون این شعر را پسندید و دستور داد مقابل 7 فرمان بر دیوار بزرگ نگاشته شود و بالای آن تمثال نیم تنه و نیمرخ او که به وسیله اسکویلر و با رنگ سفید نقاشی شده بود نصب گردید. در خلال این مدت ناپلئون با وساطت ویمپر در مقام معامله پیچیده‌ای با فردریک و پیلکینگتون برآمده بود. انوار هنوز فروش نرفته بود. فردریک بیشتر طالب خرید بود ولی قیمت عادلانه پیشنهاد نمی‌داد. هنوز شایع بود که فردریک و کسانش در مقام توطئه برای حمله به قلعه حیوانات و خراب کردن آسیاب بادی که حس حسادتشان را برانگیخته است هستند. مسلم گشته بود که اسنوبال هنوز در پینچفیلد در کمین است. در اواسط تابستان حیوانات از اینکه سه مرغ اعتراف کردند که به تحریک اسنوبال در توطئه قتل ناپلئون دست داشتند متوحش شدند. مرغ‌ها بی‌درنگ اعدام شدند و احتیاط‌های لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل آمد. شب‌ها 4 سگ در 4 گوشه تخت خوابش پاس می‌دادند و خوک جوانی به نام پینک آی چش صورتی غذای او را قبلا می‌چشید مبادا که مسموم باشد. در همان اول خبر منتشر شد که ناپلئون ترتیب فروش الوار را به آقای پیلکینگتون داده است و معامله های پایاپای دیگری هم بین قلعه حیوانات و فاکس فود به عمل خواهد آمد. هرچند رابطه ناپلئون و پیلکینگتون از طریق ویمپر بود ولی تقریبا دوستانه بود. حیوانات به پیلکینگتون چون آدم بود اعتماد نداشتند ولی به مراتب او را به فردریک که هم از او هراسان بودند و هم نفرت داشتند ترجیح می دادند. وقتی فصل تابستان سپری شد و آسیاب بادی در شرف اتمام بود، شایعه حمله خائنانه هر دم بیشتر قوت می گرفت. گفته می شد که فردریک 20 مرد مسلح دارد و دم قاضی و شهربانی را هم دیده است. تا اگر زمانی سند مالکیت قلعه حیوانات را به چنگ آورد، مؤاخذه‌ای در کار نباشد. به علاوه داستان‌های دلخراشی از ظلم فردریک نسبت به حیواناتش از پینچفیلد درس کرده بود. می گفتند اسب پیری را تا سرحد مرگ تازیانه زده است. گاوهایش را گرسنگی داده و سگی را زنده زنده به تنور انداخته است و برای سرگرمی خروس‌ها را با بستن تیغ نازکی به پاهایشان به جنگ وامی دارد. حیوانات از اینکه با رفقایشان بدین سان معامله می شود خونشان جوش آمد و با غلیب و فریاد می خواستند به پینچفیلد حمله کنند و آدمها را از آنجا برانند و حیوانات را آزاد کنند. اما اسکویلر آنها را نصیحت می کرد که از اقدام به هر گونه عمل ناسنجیده و عجولانه خودداری کنند و به درایت رفیق ناپلئون اعتماد داشته باشند. آره دیگه، یعنی که اوضاع ما از اون خیلی بهتره. با وجود این احساسات ضد فردریکی اوج می گرفت. صبح یکی از یکشنبه ها ناپلئون در انبار حضور یافت و اظهار داشت که وی هرگز و هیچگاه قصد فروش الوار را به فردریک نداشته و گفت طرف معامله بودن با شخص رذلی چون او را دون شأن خیش می داند. کبوترها که هنوز برای دامن زدن انقلاب به خارج فرستاده می شدند از قدم گذاشتن به فاکس فود منع شدند و همچنین جای شعار مرگ بر بشریت را مرگ بر فردریک گرفت. در اواخر تابستان یکی دیگر از دستاسیس اسنوبال آشکار شد. محصول گندم پر از علف هرزه شده بود و معلوم شد اسنوبال چوار تخم علف را با بذر غله مخلوط کرده است. قاصد نری که اطلاعاتی از توطئه داشت و به گناهش نزد اسکویلر اعتراف کرده بود با قارچ سمی خودکشی کرد. حیواناتی که تصور میکردن استوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک دریافت داشته است، در این زمان فهمیدن که این موضوع تنها افسانه ساخته و پرداخته خود اسنوبال بوده است و به اون نه فقط نشانی عطا نشده، بلکه به علت نشون دادن بی‌لیاقتی در جنگ گاودانی مورد سرزنش و توبیخ هم واقع شده است. حیوانات از شنیدن این مطلب بار دیگر موت و مبهوت شدند، ولی اسکویلر باز توانست آنها را متقاعد سازد که حافظهشان درست یاری نمی کند. با کوشش و رنج فراوان در پاییز که موسم خرمنبرداری هم بود، ساختمان آسیاب بادی به اتمام رسید. کار نصب ماشین‌آلات هنوز مانده بود و قرار بود ویمپر ترتیب خرید آن را بدهد. ولی با وجود همه موانع و بی‌تجربگی و ابتدایی بودن آلات و ادوات کار و خیانت اسنوبال، کار درست در روز معین تمام شد. حیوانات خسته ولی مغرور گرداگرد شاهکار خیش که به چشمشان حتی خیلی زیباتر از بنای اولیه هم بود راه می رفتند. علاوه بر زیبایی، ضخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهای سابق بود. این بار چیزی جز مواد منفجره آن را نمی خواباند. وقتی حیوانات فکر می کردن که چطور و تحت چه شرایطی کار کردن و بر چه ناملایماتی فائق آمدن و وقتی به زمانی که پرهای آسیاب به کار افتاد و رفاهی که در زندگی آنان به وجود خواهد آمد فکر می کردن، خستگی از تنشان خارج می شد و دورادور آسیاب جست و خیز می کردن و غریب شادی می کشیدند. ناپلئون به شخصه در ملازمت سگها و جوجه خروسش برای بازدید کار آمد و به همه حیوانات به شخصه تبریک گفت و اعلام داشت که آسیاب به اسم آسیاب ناپلئون نامیده خواهد شد. دو روز بعد حیوانات برای جلسه فوق‌العاده به طویله احضار شدند و وقتی ناپلئون اعلام کرد که الوارها را به فردریک فروخته و واگن او برای حمل میرسد، جملگی از تعجب برجا خشک شدند. حقیقت امر این بود که ناپلئون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتون تظاهر میکرد، در خفا مشغول زد و برد با فردریک بود. با فاکس فود قطع رابطه شد و پیام‌های دشنام‌آمیزی برای پیلکینگتون فرستاده شد. به کبوترها گفته شد دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتون تغییر دهند. و ناپلئون حیوانات را مطمئن ساخت که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده است و در نقل بدرفتاری فردریک نسبت به حیواناتش بسیار اغراق شده و چه بسا تمام شایعه‌ها از ناحیه اسنوبال و اموالش ریشه گرفته باشد. همچنین معلوم شد که اسنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش قدم به آنجا نگذاشته، بلکه در رفاه و تجمل نسبی در فاکسفود زندگی می‌کند و در حقیقت سالهاست جیره‌خوار پیلکینگتون است. خوک‌ها از نیرنگی که ناپلئون زده بود، یعنی با تظاهر به دوستی با پیلکینگتون، فردریک را وادار کرده بود 12 لیره قیمت الوار را بالا ببرد، خیلی کیف کردند. اسکویلر می گفت فضیلت ناپلئون در این است که به هیچ کس اعتماد ندارد و این عدم اعتماد را نسبت به فردریک هم نشان داده است. فردریک می خواسته قیمت الوار را با قطع کاغذی که به آن چک می گویند بپردازد، اما ناپلئون هوشیار قبول نکرده و گفته است باید تمام مبلغ با اسکلاس های 5 لیره‌ای و آن هم قبل از حمله جنس پرداخت شود و فردریک وش را پرداخته و مبلغ درست معادل قیمت خرید ماشین‌آلات آسیاب بادی است. در خلال این احوال الوارها را با سرعت تمام حمل کردند. پس از آنکه همه را بردند، جلسه خصوصی دیگری در طویله تشکیل شد تا حیوانات اسکناس های فردریک را ببینند. نهایتا آن با لبخندی حاکی از موفقیت، در حالی که هر دو نشانش را زیر پیکر ساخته بود، روی بستری از کاه بالای سکو آرامیده بود. در کنارش پولها در یک ظرف چینی به طور منظم چیده شده بود. حیوانات یکی یکی و با آرامی از جلوی آن گذشتند و با دقت بسیار با آن خیره شدند. باکسر پوزش را برای بو کردن اسکناس ها جلو برد و کاغذ های نازک سفید را به خش و خش انداخت. سه روز بعد هیاهوی عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریده به سرعت با دوچرخه از راه رسید. دوچرخه را در حیاط انداخت و مستقیما به ساختمان رفت. پس از یک لحظه صدای قرش خشم‌آلودی از عمارت ناپلئون بلند شد. خبر واقعه چون بمبی در قلعه ترکید. اسکلاس‌ها جلی بود و فردریک الوار را در ازای هیچ خریده بود. ناپلئون حیوانات را احضار کرد و با صدای وحشتناکی حکم اعدام فردریک را صادر نمود. گفت او را پس از دستگیر کردن زنده زنده خواهند جوشاند. در ضمن حیوانات رو آگاه ساخت که باید انتظار بدتری هم داشت. چه بسا فردریک و کسانش در هر دقیقه حمله ای رو که مدتها انتظارش میرفت آغاز کنند. در تمام راه های قلعه قراول گمارده شد و به علاوه 4 کبوتر با پیام های مسالمت آمیز و به امید تجدید رابطه حسن با پیلکینگتون به فاکس بود اعزام شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که دیدبانها با شتاب رسیدند و گزارش دادند که فردریک با اعوان و انصارش از دروازه 5 کلونی وارد شدند. حیوانات بار شده تمام یورش بردند، اما این بار فتح و ظفر به آسانی جنگ گاوداری نصیبشان نمی‌شد. آدم‌ها 15 نفر بودند و 6 تفنگ داشتند و به مجردی که حیوانات به فاصله 50 متری رسیدند شلیک کردند. حیوانات تاب مقاومت در مقابل گلوله‌ها را نیاوردند و با وجود کوشش‌های ناپلئون و باکسر به عقب رانده شدند. عده‌ای هم مجروح شدند. همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتیاط از شکاف‌های در و سوراخ‌های کلید مراقب خارج بودند. همه چراگاه و آسیاب بادی دست دشمن بود. در آن لحظه ناپلئون هم تکلیفش را نمی‌دانست. دمش منقبض شده بود. بدون ادای یک کلمه بالا و پایین قدم می‌زد. فاکس بود دخته شده بود. اگر پیلکینگتون و کسانش به یاری می آمدند، هنوز امکان پیروزی بود. اما همون وقت 4 کبوتر قاصد برگشتند. یکی از آنها حامل تکی کاغذی بود. رویش با مداد نوشته شده بود: تا چشمت کور. فردریک و کسانش اطراف آسیاب بادی توقف کرده بودند و حیوانات را نگاه می کردند. زمزمه‌ای حاکی از ترس بلند شد. چه 2 تن از آدم‌ها اهرام و پتک دست گرفته بودند و می‌خواستند آسیب بادی را خراب کنند. ناپلئون فریاد کشید: رفقا شجاع باشید. چنین کاری امکان پذیر نیست. دیوارهای آسیا ضخیم‌تر از آن است که با اهرام و پتک حتی ظرف یک هفته خراب شود. اما بنجامین که حرکات آدم‌ها را با دقت زیر نظر گرفته بود و می‌دید که آن طرف مشغول کندن چاله‌ای نزدیک پایه آسیا هستند، پوزه درازش را با وضعی که از آن تمسخر می‌بارید تکان داد. گفت: همین حسرا می‌زدم. نمی‌بینین دارن چیکار میکنن؟ یک لحظه دیگه چاله پر از مواد منفجر است. حیوانات هراسان منتظر بودند. دیگر امکان خارج شدن و حمله نبود. پس از چند دقیقه دیدن که آدم‌ها از هر سو می‌دوند و متقاعب آن قرش کرکننده‌ای برخاست. کبوترها به هوا پریدند و همه حیوانات جز ناپلئون با شکم خود را روی زمین انداختند. وقتی برخاستند، لکه عظیمی از دود سیاه محبتهی را که آسیب بادی در آن قرار داشت در بر گرفته بود. نسیم به تدریج دود را پراکنده کرد. دیگر آسیاب وجود نداشت. با دیدن این منظره ترس و نومیدی لحظه قبل زایل شد و حیوانات با فریاد انتقام جویی و بیان که منتظر دستور شوند، دست جمعی به جلو یورش بردند و به طرف دشمن تاختند. به گلوله های آتشباری که بر سرشان میبارید توجهی نداشتند. جنگ سختی در گرفت. آدم ها شلیک میکردند و وقتی حیوانات نزدیک میامدند با چوب دستی و پوتین های سنگین حمله میکردند. یک گاو و 3 گوسفند 2 قاز کشته شدند. بقیه همه مجروح بودند. حتی ناپلئون که از پشت سر عملیات را اداره میکرد، نوک دمش با ساچمه بریده شد. آدم ها هم از آسیب بی نصیب نماندند. سر 3 نفرشون از ضربه سوم باکسر شکست و شکم یکی با شاخ گاوی دریده شد. شلوار یکی دیگری را جسی و بلوبل جر دادند. و وقتی 9 سگ گارد مخصوص ناپلئون که در پناه پرچین ها کمین کرده بودند، پرسکران اطراف آدمیان سبز شدند، وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند که در خطر محاصره‌اند. فردریک با فریاد به کسانش دستور داد تا امکان باقی است از معرکه خارج شوند. و لحظه بعد دشمن ترسو در حال فرار بود. حیوانات آنها را تا انتهای مزرعه دنبال کردند و با چند لگد آخرین آنها را از میان پرچین‌های خاردار بیرون راندند. پیروز شده بودند اما خسته و خونی بودند. آهسته و لنگان لنگان به طرف مزرعه راه افتادند. منظره دوستانی که روی چمن دراز به دراز افتاده و مرده بودن بعضی ها رو به گریه انداخت. در سکوتی غم‌انگیز در محلی که زمانی آسیب بادی برپا بود ایستادند. به کلی از بین رفته بود. تقریبا کوچکترین اثری از آن باقی نمانده بود. حتی قسمتی از پایه‌های بنا هم فرو ریخته بود. در تجدید بنا این بار برخلاف بار قبل نمی‌توانستند از سنگ‌های فرو ریخته استفاده کنند. چه این دفعه سنگ‌ها هم نبودند. شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر انداخته بود. گویی از اصل آسیاب وجود نداشته است. وقتی که حیوانات به ساختمان نزدیک شدند، اسکویلر که بدون هیچ دلیلی در طول جنگ غایب بود، جست و خیز کنان در حالی که دومش را به سرعت تکار می داد، با تبسمی حاکی از رضایت خاطر به طرف آنها آمد و حیوانات صدای شلیک توپی را از ساختمان شنیدند. باکسر گفت برای چه شلیک می کنند؟ اسکویلر فریاد کشید فتح و پیروزی را جشن گرفته ایم. باکسر که از زانوانش خون می چکید و یکی از نعل‌هایش افتاده بود و سومش چاک برداشته بود و 12 ساچمه در پای عقبش فرو رفته بود گفت چه فتحی؟ چطور چه فتحی رفیق؟ مگر نه این است که ما دشمن را از خاک خود، خاک مقدس قلعه حیوانات رانده ایم؟ ولی آسیب بادی ما را ویران کردند. 2 سال تمام ریان کار کرده بودیم. چه اهمیتی دارد؟ آسیاب دیگری میسازیم. اگر دلمان بخواهد 6 تا آسیاب هم میتوانیم بسازیم. رفیق تو نمیتوانی عظمت کاری را کرده ایم درک کنی. همین زمینی که ما الان روی آن ایستاده ایم در تصرف دشمن بود و اکنون در پرتو رهبری رفیق ناپلئون هر واجب آن را پس گرفته ایم. باکسر گفت پس ما چیزی را که از قبل داشته ایم پس گرفته ایم. اسکویلر گفت بله، معنای فتح هم همینه. حیوانات لنگان لنگان وارد حیات طویله شدند. ساچمه ها زیر پوست باکسر سوزش دردناکی داشت. او پیشا پیش و از همین حالا به کار شاق ساختن آسیب بادی فکر میکرد و در عالم تصور خود رو آماده کار میکرد. اما برای اولین بار به این فکر افتاده که 11 سال از سنش گذشته و قاعدتاً عضلات نیرومندش دیگر به قدرت سابق نیستند. اما وقتی حیوانات پرچم سبز رو در احتراز دیدند و بار دیگر صدای شلیک رو شنیدند، در مجموع 7 گلوله شلیک شد و نطق ناپلئون را گوش کردند که رفتار آنها را می ستاید و تبریک می گوید، به نظرشان آمد که واقعا فتح بزرگی نصیبشان شده است. از کشته های جنگ تشییع آبرومندی شد. باکسر و کلوئر واگونی را به جای نعش کش کشیدند و ناپلئون به شخصه در رأس دسته حرکت کرد. 2 روز تمام صرف برگزاری جشن شد. آوازها خواندند، نطقها ایراد کردند، توپها شلیک شد و به هر حیوان 1 سیب و به هر پرنده 100 گرم غله و به هر سگ 3 بیسکویت هدیه شد و اعلام کردند که جنگ آسیب بادی خوانده خواهد شد. ناپلئون نشان جدیدی به اسم نشان علم سبز ایجاد کرد و آن را به خود عطا کرد و داستان تأسف انگیز اسکناس و شادمانی عمومی فراموش شد. چند روز پس از این حوادث بود که خوک‌ها 1 صندوق ویسکی که در زیرزمینی مانده بود و در روز تصرف ساختمان با توجهی نشده بود پیدا کردند. شب آن روز صدای آوازهای بلند از ساختمان برخاست. با کمال تعجب قسمت‌هایی از آهنگ سرود حیوانات انگلیس هم با آن صداها آمیخته بود. شب در حدود ساعت 9 همه آشکارا دیدند که ناپلئون در حالی که کلاه مندرس آقای جونز را بر سر دارد از در پشت ساختمان بیرون آمد و با سرعت به دور حیاط دوید و مجدداً داخل عمارت شد. ولی صبح روز بعد ساختمان را سکوت مطلقی در بر گرفته بود و حتی یک خوک هم در جنبش نبود. نزدیک ساعت 9 سر و کله اسکویلر پیدا شد. آهسته راه می‌رفت. چشمانش بی‌نور بود و دومش شل از پشت آویزان بود. کاملا پیدا بود که بیمار است. حیوانات را جمع کرد و به آنها گفت برایشان خبر وحشت آوری دارد. رفیق ناپلئون در حال مرگ است. زجه حیوانات بلند شد. پشت درهای قلعه کار ریخته شد و حیوانات نوک پا راه می‌رفتند و با چشمانی اشکبار از هم می‌پرسیدند اگر رهبرشان از بین برود چه خاکی بر سر خواهند ریخت. شایع شد که با تمام احتیاط‌ها بالاخره استوبال کار خود را کرده و موفق شده است اعضای ناپلئون را مسموم کند. ساعت 11 اسکویلر دوباره آمد که خبر دیگری بدهد. رفیق ناپلئون به عنوان آخرین کاری که در زمان حیات کرده است دستور داده که موجودات شراب الکل اعدام است. ولی هنگام شب
حال ناپلئون کمی بهتر بود. صبح روز بعد اسکویلر موجود داد که وی رو به بهبودی است. و شب بعد ناپلئون شروع به کار کرد. بعد روز بعد از آن معلوم شد که ناپلئون به ویمپر دستور داده است از ویلینگتون کتاب‌های درباره عرق کشی و تقطیر بخرد. یک هفته بعد ناپلئون امر کرد قطع زمین کوچک پشت باغ میوه را که قرار بود چراگاه حیوانات بازنشسته باشد شخم بزنند. اول گفتند که زمین کم قوت شده است و باید دوباره کشت شود، ولی بعد روشن شد که ناپلئون تصمیم گرفته است در آن زمین جو بکارد. در همین ایام پیش آمد غریبی رخ داد که کسی از آن سر در نیاورد. شبی در حدود ساعت 12 صدای شکستن چیزی به گوش رسید و حیوانات سراسیمه از طویله بیرون پریدند. شبی بود مهتابی. در پای دیوار انتهای طویله بزرگ نزدیک دیواری که 7 فرمان بر آن نوشته شده بود، نردبانی روی زمین افتاده و شکسته بود. اسکویلر از حال رفته کنار نردبان شکسته روی زمین پهن شده بود. در کنارش یک چراغ بادی، یک قلم مو و یک ظرف پر از رنگ سفید واژگون شده بود. سگ‌ها فوراً دورش حلقه زدند و وقتی حالش تا حدی جا آمد او را بردند. هیچ کدام از حیوانات سر از این ماجرا در نیاورد جز بنجامین پیر که با رندی پوزش را می جمعند و پیده بود که مطلب را فهمیده است ولی چیزی نمی گوید. چند روز بعد که میروید پیش خود 7 فرمان را می خواند، متوجه شد که باز یکی از فرامین طوری نوشته شده که حیوانات غلط به خاطر سپرده اند. حیوانات تصور می کردند که ماده 5 فرمان می گوید هیچ حیوانی الکل نمی نوشد و حالا که چند کلمه اش را فراموش کرده بودند، فرمان 5 می گفت هیچ حیوانی به حد افراط الکل نمی نوشد.
بله، این هم فصل 8 از کتاب قلعه حیوانات.